در همان نزدیکی و در یک خرخوابی بوده است. او هر روز با دوچرخه به باباری می رفت، در آنجا دستورات را از افسر خود می گرفت و به خط مقدم جبهه می برد. برای گرفتن این دستورات او در آشپزخانه مادمازل هلنا منتظر می شد. بنابراین هیتلر صبحا با او ملاقات می کرد، به بعد به جبهه می رفت و حوالی ظهر باز می گشت. بعد با هلنا می نشست و تمام بعد از ظهر در انتظار دستورات جدید به سر می برد. شبها هم به محل اقامت خود برمی گشت. به این ترتیب تا ماه می سال 1917 22 ماه تمام طی شد. او همواره 12 روز در جنگ و 6 روز در مرخصی بود. هیتلر فقط در دوران جنگ هلنا را می دید. با این حال در همین دوران هم 440 بعد از ظهر در کنار هلنا در آشپزخانه به سر برد. زمانی دراز که بسیاری از سربازان دیگر از آن برای نزدیک شدن به هلنای زیبا احساساتی استفاده می کردند. اما هلنا و هیتلر چه می کردند؟ پشت سر هلنا می گفتند او سلیقه خوبی دارد، ولی ظاهراً از این سرجوخه ناشی که صدای نامطبوع بیم هنگامی که کوشش می کرد به زبان فرانسوی صحبت کند وحشتناک‌تر می شد خوشش نیامده بود. 9 ماه پس از اینکه هیتلر با خنگ خود آنجا را ترک کرد، هلنا پسری به دنیا آورد. وی نام پدر کودک را فاش نکرد. کارشناسی کشف کرد که لاله گوش پسر هلنا شباهت چشمگیری با گوشهای آدولف هیتلر دارد، اما مدارک موثقی در مورد پدر بودن وی به دست نیامد. پس از مرگ هلنا در سال 1963 یکی از دوستان صمیمی وی خود را معرفی کرد که نام معشوق هلنا در جنگ اول جهانی را می دانست. آن مرد سربازی بایری بود. زنی وجود داشت که ظاهراً در جنگ اول جهانی پسری از هیتلر به دنیا آورده بود. دست کم ژان لوره از اهالی مونترو که از این موضوع اطمینان داشت. او در سال 1976 نامی به ورنر معاصر تاریخدان نوشت و در آن ادعا کرد که آن پسر خود او. مازر تمایل زیادی داشت که این جریان را باور کند. واقعا هم مدارکی جمع‌آوری کرد که دستگم مخالف این فرضیه نبودند. مادر لوره در جنگ جهانی اول به عنوان خدمتکار در پشت یکی از جبهه‌های آلمانی‌ها که فاصله زیادی با محل خدمت هیتلر نداشت کار می‌کرد. پدر پسر او هم ناشناس بود. لوره تمام روزیات را برای مازر تعریف کرد که چگونه در حین جنگ دوم جهانی افسری بلند مرتبه آلمانی از او بازجویی و سوال کرده بود که چه اطلاعاتی در مورد اصل و نسب و پدر خود دارد. در خاتمه پزشکان آلمانی سر او را اندازه گرفته و از دیب آزمایش خون به عمل آورده بودند. تمام اینها به نظر مرد جوان بسیار عجیب رسید، به طوری که در پایان از مادر خوش حالته پرسید که پدرش کیست. زن ابتدا سکوت کرد، اما بالاخره گفت پدر تو آدولف هیتلر بود. این موضوع موجب سرافرازی زیاد ژان لوره شد. مازر تاریخدان امیدوار بود که جنجالی بپا شود، اما خواهر شارلوته تمام امید او را نقش براب کرد و گفت ژان دیوانه است، داستان هیتلر را فقط آلمانی ها با چرب زبانی به او تلقین کردند. البته خواهر او دورانی با یک آلمانی یعنی صدفانی با درجه پایین دوست بود، اما آن شخص مطمئنا هیتلر نبود. او ادعا می کرد که خود بارها مرد را دیده است. بالاخره ورنر مازر تقاضای یک بررسی وراثتی از دانشکده هایدلر کرد، اما آن هم نتوانست باقاطعیت به اثبات برساند که ژان لوره و آدولف هیتلر با هم خویشاوندی داشتند، زیرا فقط 25% از علامت و مشخصات تحقیقات در دست بود. صفحه 47، فصل 3، بکشتاین، بروکمان و غیره. حامیان سروتمند. در میان تمام زنانی که با هیتلر صمیمی بودند یا دست کم کوشش می‌کردند که باشند، تنها یک نفر وجود داشت که هیتلر هرگز کلمه ناخوشایند درباره او بر زبان نیاورد و هیچگاه اظهار نظر اهانت‌آمیز در مورد وی نکرد. کارولا هوفمن در سال 1920 به یک گرد همایی حزبی رفت که هیتلر در آن یکی از سخنرانی‌های نوار شماره 2، کتاب زنان هیتلر، نویسنده ایریش شاکل، ترجمه مهشید میرموئزی، صفحه 48. در میان تمام زنانی که با هیتلر صمیمی بودند یا دست کم کوشش میکردند که باشند، تنها یک نفر وجود داشت که هیتلر هرگز کلمه ناخوشایند درباره او بر زبان نیاورد و هیچ با اظهار نظری اهانت‌آمیز در مورد وی نکرد. کارولا هوفمان در سال 1920 به یک گرد حمایه حزبی رفت که هیتلر در آن یکی از سخنرانی‌های اولیه خود را انجام داد. طبیعی بود در آن سالن که فقط مردان پشت لیوان آبجوی خود نشسته بودند، حضور کارولو جلب توجه می‌کرد. هیتلر پس از سخنرانی به طرف زن رفت و گفت که چشم‌های فوق‌العاده زیبایی دارد که او را به یاد چشم‌های مادرش می‌اندازد. کارولا خوشحال شد و زیرا به ندرت اتفاق می‌افتد که زنانی که 82 سال زندگی خود را پشت سر گذاشتند چنین تمجیدهایی بشنوند. برای کارولا هوفمان تقریبا زندگی از ما آغاز شد. ناگهان کسی را یافت که می‌تواند به او رسیدگی کند. زمان درازی از مرگ شوهرش که مدیر یک دبیرستان بود می‌گذشت. او مانند یک مادر به آدولف هیتلر رسیدگی می‌کرد. پیراهن‌های او را می‌شست، شلوارهایش را اتو می‌زد و برایش کیک می‌پخت. حتی خانه ویلای خود را در اختیار هیتلر قرار داد تا وی دائما جلسات پنهانی حزب خود را در آنجا تشکیل دهد. هیتلر هم برای نشان دادن سپاسگزاری خود او را مادر عزیز کوچک من خواند. این مادر کوچک به عقاید مرتجعانه تمایل داشت و علی‌رغم سنش نسبتاً فعال بود. معلمه سابق در جلسات داخل سالن فعالانه شرکت می‌کرد و در بخش ثروتمندنشین و ویلای مونیخ به نام سولون تشکیلاتی محلی برای حزب تشکیل داد. بالاخره در سن 83 سالگی ماهی یک مرتبه به لندسبرگ سفر می‌کرد که 60 کیلومتر با محل زندگی او فاصله داشت. در آنجا به ملاقات هیتلر در زندان می‌رفت و برای او کیک و خامه می‌برد. هیتلر پس از 20 سال درباره او گفت: از تمام دوستانم که مانند مادر بودند، تنها خانم مدیر پیر هوفمان دقتی مادرانه داشت. اما کارولا هوفمان بیش از هر چیز اولین شخص بر ردیف بیشمار خانم‌های سالخورده‌ای بود که به طریق شگفت‌آوری موجب صعود هیتلر شدند. آن زمان هم مانند امروز در مونیخ افراد متکبر و خودخواه در پارتی‌ها و ضیافت‌ها گرد هم می‌آمدند. در آن میهمانی‌ها اشخاص زیادی با هم گپ می‌زدند که در واقع چیزی برای گفتن به هم نداشتند. افرادی که از شدت کسالت هر گونه تنوعی را می‌پذیرفتند و خود را بی‌نهایت مهم می‌دانستند، در نگاه اول اصلاً به نظر نمی‌رسید که آدولف مناسبتی با افراد برجسته و مشهوری چون کارخانه‌داران، سیاستمداران و هنرمندان داشته باشد. او بوی سربازخانه و کافه‌های آبجو را می‌داد. یک بارانی لکه‌دار یا پالتوی بلند و مشکی می‌پوشید که مخصوص توزیع‌گران در خانه شماره 41 خیابان پیش مستأجر بود. مادر اتاقی کهنه زندگی می‌کرد که بخش اعظم لینولئوم ارزان قیمت کف آن کنده شده بود. او کار دیگری جز عرق کردن و لاف زدن نداشت. در ابتدا کلمات تند او موجب برانگیختن تنفر آن جمع خط بالا شد و تنفر او از یهودیان هنوز مناسب به مطرح شدن در آن محافل نبود. البته این موضوع به سرعت تغییر کرد. همسر صاحب یک کارخانه پیانو هلنا بیکشتاین یکی از اولین افرادی بود که آدولف هیتلر را به سالن مجلل خود دعوت کرد. شاعر و درام‌نویس دیتریش اکارد یکی از طرفداران متعصب افکار نژادپرستانه و نویسنده آهنگ ارتجایی شعر طوفان از زن پرسیده بود آیا میل دارد با ناجی آینده آلمان آشنا شود. این فکر به نظر هلنه بسیار عالی رسید و به این ترتیب در ماه ژوئن سال 1921 اکارد مردی را با سیبیلی کوتاه شده به همراه خود آورد که کمی دست و پا چروکی و خجالتی به نظر می رسید. هیتلر در آن شب کت و شلوار کهنه آبی رنگی بر تن داشت. خود او و حتما تعداد زیادی از میهمانان احساس کردند که اصلا مناسب آن جمع نیست. هیتلر در کنار خانم بکشتاین با آن لباس شب مجلل و آقای بکشتاین با اسموکینگ و حتی شاید در کنار گارسون‌ها با لباس‌های مخصوص خود احساس حقارت می‌کرد. با دهان باز ایستاده بود و آن همه جلال و شکوه را که تاکنون ندیده بود تحسین می‌کرد. او بیش از هر چیز تحت تاثیر شیرهای آب داخل حمام قرار گرفت. بعدها با حالتی مؤدبانه برای همسر دوست حزبی خود تعریف کرد: خانم هانوف اشتنگل، فکرش را بکنید که حتی میشد درجه حرارت آب را تنظیم کرد. گویی یکی از عجایب دنیا را به چشم دیده. هلنا بکشتاین فوراً از این مرد جوان نسبتاً خشن با نطق‌های آتشین خوشش آمد. هیتلر یک بار دیگر معنایی به زندگی ملال‌آور او به عنوان همسر یک کارخانه‌دار می‌بخشید. هلن شخصی را یافته بود که می توانست او را زیر بار و پر خود بگیرد. تصمیم گرفت از این شخص ژولیده و آشفته یک سیاست مدار بسازد. در یکی از اولین ملاقات با کلاه سیاه او را که فکر می کرد آن ربع از مدستاده پهن هیولایی زشته از برداشت. سپس در کمد لباس شوهرش جستجو کرد و یک کلاه زیبای نمدی به رنگ سبز کمرنگ یافت که هنوز نسبتا نو بود و هیتلر از آن پس اکثرا هنگام ملاقات آن را بر سر می‌گذاشت. هلن صحبت کردن با آدولف هیتلر را دوست داشت. هیتلر به کمونیست‌ها و یهودیان ناسزا می‌داد و هلن به او می‌گفت چه بپوشد و چه رفتاری داشته باشد. شلاقی به هیتلر هدیه داد و او را وادار کرد که چکمه‌های براق چرمی اسموکینگ و پیراهن‌های آهارزده با دکمه سر دست بپوشد. طرز صحبت با نزاکت و فصاحت و حرکات اشراف منشانه را به او یاد داد که البته هیتلر این حرکات را در تمام زندگی هرگز به درستی فرا نگرفت. هیتلر در ضیافت‌هایی که به زودی همواره بیشتر به آنها دعوت می‌شد، تزیین‌های بیش از اندازه برا می‌کرد. دست گل‌هایی که می‌آورد زیادی بزرگ بودند و بوسه‌ای که بر دست زن‌ها می‌زد، قلوبامیز و نمایشی به نظر می‌رسید. اما دقیقا همین کارها او را جالب می کرد. خیلی زود در جمع مردمان متکبر عنوان شخصی عجیب مطرح شد که ارزش یک ملاقات را داشت. این مرد شراب خود را با تکه قند شیرین می کرد و می توانست مانند یک حیوان وحشی نفس نفس بزند و هر دوی این کارها مورد تحسین قرار می گرفتند و خنده دار بودند. برای طبقه مرفع و متکبر ضیافتی با حضور هیتلر مانند سیرک رفتن مردم عادی بود. هلنا بکشتاین و شوهرش میهمانی های خود را در دو مکان یعنی در ویلای خود در بخش شارلوتنبورگ برلین که به فتح قرن 19 بنا شده بود یا در سویت خصوصی خود در هتل بایرشرهوف مونیخ برگزار می کردن. از آن پس دیگر هیتلر مرتباً در این دو مکان دیده می شد. او همزمان میهمان افتخاری و دائمی بود. هلنا تا حدی پیش رفت که ادعا می کرد او مسیحای جوان آلمان است. اداره کنندگان هتل اکسل زیبر برلین با این عقیده موافق نبودند. آنان هنگامی که هیتلر میخواست با جناح ناسیونالیست خلقی آلمان در آنجا جلسه بگذارد از پذیرفتن وی اجتناب کردند. بنابراین هلن بکشتاین ویلای خود را در اختیار آنان گذاشت و جلسه برقرار شد. هلن بکشتاین در مورد هیتلر میگفت آرزو داشتم که او پسر من بود و کوشش کرد او را دست کم داماد خود سازد، اما تمام تدبیرهای او در راه ازدواج هیتلر و دخترش روتر شکست خورد. در عوض کوشش‌های هلنه برای آشنا ساختن هیتلر با مهمترین و ثروتمندترین کارخانه‌داران موفقیت بیشتری کسب کرد. او را همراه خود به اپرا می برد و ضیافت‌هایی می داد که تنها هدف آنها معرفی هیتلر و افراد بانفوذ بود. تقریبا تمام آنان دست او را می فشردند و تعداد افرادی که از او و حزبش با کمک‌های فراوان حمایت می کردند اندک نبود. هیتلر در سالن هلنه بکشتاین با ویلفرید واگنر آشنا شد، عروس آهنگساز مشهور که قرار بود نقش مهمی در زندگی او بازی کند. هلنه بکشتاین فقط در طرز لباس پوشیدن مشاور هیتلر نبود، بلکه به لحاظ مالی هم از وی حمایت میکرد. او قادر بود حتی مطلبهای کوچک و بیادبانه را مبدل به سخاوت کند. روزی یکی از دوستان هیتلر در میهمانی ویلای بکشتاین ها به او گفت خانم محترم، انگشتری که بر دست شماست می تواند ماها مخارج جنبش میهن پرستانه ما را تامین کند. هلن بلا فاصله انگشتر را از انگشت خود را برد و آن را به پیشوای جنبش داد. حتی وقتی که هیتلر در تابستان 1923 به طور ضروری نیاز به پول داشت تا کودتای خود را بر علیه دولت آماده سازد، هلن مساعدت کرد. او نمی توانست پول نقد به هیتلر بدهد، ولی در عوض اشیای هنری گرانبها و مقدار زیادی جواهر را در اختیار او گذاشت. یک دستمال توری ونیزی کار دست متعلق به قرن 17، یک روپیانویی از ابریشم سرخ اسپانیایی که با نخ طلا گلدوزی شده بود، یک گردنبند زمرد، یک انگشتر یاقوت و یک انگشتر یاقوت کبود که تمام آن جواهرات با الماس تزئین شده بود. آدولف هیتلر آن جواهرات را در بانکی در مونیخ به ودیعه گذاشت و در مقابل آنها براتی دریافت کرد. آن برات را به ریشارد فرانک تولید کننده قهوه داد که وامی به مبلغ 60,000 فرانک سوئیس برای او گرفته بود. هلن بکشتاین یک بار دیگر از 26,000 مارک دیگر خود گذشت. آن مبلغ را برای خرید یک لیموزین مشکی بنز با فصل باز رو پرداخت کرد. هیتلر هم به روش خود از او تشکر کرد، یعنی مدال طلای حزب را به او اعطا نمود. البته زن دیگری هم وجود داشت که می‌خواست مردی سیاست مدار از آدولف هیتلر بسازد و به همین دلیل هم وارد رقابتی مأیوس کننده با هلن بکشتاین شد. وی الیزا بروکمان همسر یک ناشر مونیخی بود. او به هیتلر یاد داد که یک مرد مؤدب چگونه دست یک خانم دنیا دیده را می‌بوسد. دو آموف چطور باید خرچنگ دریایی یا کنگر فرنگی را خورد. او آن بارانی روشن انگلیسی را برای هیتلر خرید که او بعدها با کمال میل می‌پوشید. او هم مانند هلن بکشتاین یک شلاق سگ به نشانه شکوه و جلال و قدرت به هیتلر هدیه کرد. روی شلاق الیزا بروکمان دکمه نقره می درخشید که حروف اول اسم هیتلر روی آن کنده کاری شده بود. بعدها هر دو زن مدعی شدند که هدیه کردن این شلاق به هیتلر که علامت مشخصه او شد اولیده آنان بود. در واقع الیزا شاهزاده خانومی از رومانی بود. او در اشتانبرگ با ناشر و تاجری به نام هوگو بروکمان ازدواج کرد که با کتابهای هنری زیبا درآمد زیادی کسب کرد. ویلایی در کارولین پلاس شماره 5 متعلق او بود که از دیرباز محل ملاقات افراد بانفوذ و مشهور به حساب می آمد. قبل از آدولف هیتلر، فریدریش نیچه و راینر ماریه ریلکه در آن خانه رفت آمد کرده بودند. بروکمان ها میل داشتند مدرن و عجیب و غریب به نظر برسند. اتومبیل مرسدس روباز و سفیدی داشتند که چشمگیرترین و زیباترین اتومبیل مونیخ بود. کسی که به ضیافت‌های آنان در سالن ویلای ایشان دعوت می‌شد حتما متعلق به طبقه بالای مونیخ بود. هیتلر از طریق رفیق حزبی خود ارنست هانوف اشتنگل کارت دعوتی به دست آورد. هانوف پسر یک مونیخی حامی هنرمندان بود که با یک زن آمریکایی ازدواج کرده بود. او برای بروکمان ها تعریف کرد که دوستش ریشارد واگنر را ستایش می کند و کتاب های انتشارات آنها را می خواند که در آنها روح آریایی تحصیل می شود. همین کافی بود به زودی شنوندگان آدولف هیتلر تنها لیوان های آبجو را به سلامتی او به هم نمی زدند، بلکه افرادی هم که گلاس های شامپاین در دست داشتند به جمع آنان اضافه شدند. هیتلر خیلی زود یاد گرفت باید چه رفتاری در جمع اشخاص بانفوذ داشته باشد. عمدن دیر به میهمانی میرفت. برای خانم صاحبخانه دستهگل روزی بزرگ و در خور توجه میبرد و اغلب یک ساعت تمام در سکوت گوشه مینشست بر انتظار مفتاح کلامی بود که دو موقعیتی برای یک سخنرانی دهد. الیزا بروکمان از بر اختیار گذاشتن این موقعیت به هیتلر دریغ نمیکرد، حتی اگر جملهای گذرا در مورد یهودیان بود. بعد هیتلر از جای خود بلند میشد، صندلی را به عقب میزد و با هیجان شروع به صحبت میکرد. صدایش به تدریج بلندتر میشد تا اینکه تبدیل به قرشی پرهیجان میگشت که به سختی قابل درک بود. با این احوال تمام میهمانان نجیب و اصیل چشم به رفای مردی میدوزند که رفتاری از خود نشان میداد که تا آن زمان در این اجتماع دیده نشده بود. هیتلر دستهای خود را به شدت تکان میداد و نیم ساعت تمام خطابهای کاملا بامزه و در این حال یک طرفه در مورد یهودیان ایراد میکرد. الیزا بروکمان بیشتر زنی خشن و تلخ بود که جای جوش‌های صورتش را از دوران کودکی برشکل کرده بودند. به این دلیل میهمانی‌های چای یا شام او از غروب آغاز می‌شدند و خودش اغلب کنار چراغی خاموش می‌نشست. آدولف هیتلر به او این احساس را داد که زیبا و تحسین برانگیز است. واقعا هم او را تحسین می‌کرد. عنوان زنی که در اجتماع به او ارزش می‌بخشید و به عنوان فرمانده‌گذار برای الیزا احترام قائل بود. بروکمان‌ها گاهی اجازه هیتلر را پرداخت می‌کردند. پس از آزادی هیتلر از زندان در سال 1924، با وجود اینکه هیتلر هنوز اجازه سخنرانی نداشت، اتاقهای سازمان انتشارات خود را برای نوتیس کردن در اختیار او گذاشتند. سپس الیزا در ردیف جلو می‌نشست، فسانش را در هم گره می‌کرد و هر کلمه را با علاقه گوش می‌کرد. برای هیتلر نامه‌هایی می‌نوشت که در آنها جمله‌هایی مانند آقای هیتلر عزیز، من فرد موشی زمینه شده را اضافه داشتم، نمی‌خواهید از آن استفاده کنید؟ به چشم می‌خورد. بدیهی بود که آدولف هیتلر می‌خواست حتی پیشنهاد الیزه را با کمال میل پذیرفت که از او خواسته بود نگاهی به موقع‌های بیاندازد که او نیازی به آنها نداشت. با این احوال لحظاتی وجود داشت که این دست و دلبازی‌ها کفایت نمی‌کردند. لحظاتی که ورشکستگی هیتلر و حزب وی را تحریک می‌کرد. خود هیتلر چون این موقعیت‌های را چون این توصیف می‌کرد: من خسته‌ای به مبلغ 40,000 مارک برای حزب امضا کردم. مبالغی که انتظار داشتم نرسیدن. صندوق حزب تهی بود و موعد پرداخت نزدیکتر می شد. اصلا امیدی به تهیه پول نداشتم. در این فکر بودم که خودکشی کنم، زیرا راه گریز دیگری برای من وجود نداشت. 4 روز قبل از موعد پرداخت وضعیت بحرانی خود را برای خانم بروکمان تشریح کردم. او هم فورا دنبال جریان را گرفت. به آقای کردوف تلفن کرد و به من دستور داد نزد او بروم. برنامه های خود را برای کردوف تعریف کردم و فوراً موافقت او را به دست آوردم. او پول را در اختیارم گذاشت و به این ترتیب توانستم مبلغ سفته را به موقع پرداخت کنم. این آقای کردوف صاحب و مؤسس یک کارخانه زغال و فولا در منطقه صنعتی آلمان بود و هیتلر را با مهمترین کارخانه داران بزرگ کشور آشنا کرد. هیتلر همان قدر زمان با کمال میل حمایت الیزا بروکمان را میپذیرفت و همان اندازه هم بدن از مسخره کردن و لذت میبرد. یک مرتبه تعریف کرد: من زنی را میشناسم که اگر حتی فقط چند کلمه با زن دیگری صحبت میکردم صدایش میگرفت. این زن دیگر سرکار خانم بروکمان نبود، بلکه فقط بروکمان خانده میشد و هیتلر تعریف میکرد که چگونه این زن خانم دیگری از آن گروه ها فقط به دلیل اینکه لبخندی به هیتلر زد از میهمانی های خود حذف کرد. کاملا بدیهی است که حسادت الیزا بروکمان روز معدود موضوعات زندگی هیتلر بود که موجبات لذت وی را فراهم می‌آورد. شاید هلنه بکشتاین و الیزا بروکمان مهمترین پشتیبانان هیتلر بودند که از آغاز دهه 20 از او حمایت می‌کردند، ولی آنان تنها حامیان وی نبودند. نه تنها در جمع کارخانه داران، بلکه در اجتماع اشراف هم زنان متعددی بودند که تمایلاتی به هیتلر داشتند. خانم بارون لیلی فون آبک با پول و اشیای هنری به هیتلر کمک کرد. گرترود فون زیدلیس با آن دست افرادی پرداخت داشت که تغییر پول کیشه به او باختر به یک روزنامه را میسر کردند، زیرا او مالک سهام یک کارخانه فنلاندی کاغذ بود و علاوه بر آن ثروت زیادی داشت. ویکتوریا فون گرتسون از برلین بیشتر یکی از طرفداران سمج هیتلر به حساب میآمد. وی که بیوه که یک مرد ثروتمند بود، مانند بسیاری از همعصران خود همزمان یک ناسیونالیست آلمانی و مونارشیست بود. او برای شب‌نشینی‌های پنجشنبه میهمانان خود را به هتل کایزروف دعوت می‌کرد. افراد برجسته در اقتصاد، سیاست دیپلماسی و شاهزادگان را دور بر خود جمع می‌کرد. او در آنجا هیتلر را با عالی جنابان با نفوذ از تمام دنیا آشنا کرد. او ترتیبی داد که هیتلر بتواند در سال 1922 یک سخنرانی در کلوپ ناسیونال برلین انجام دهد که کلوپی بسیار شیک و گران قیمت بود. در آنجا هیتلر توانست ارتباطات مفیدی با افراد ناسیونالیست در شمال آلمان برقرار سازد. گاهی هم هیتلر، گورینگ، گوبلز و دیگر فران حزب نازی جلساتی در منزل ویکتوریا فون دیرکسون برگزار می کردند. ویکتوریا فون دیرکسون در تمام ضیافت‌های خود فریب شکسته را طوری به سینه‌اش نصب می‌کرد که به خوبی قابل دیدن باشد. به محض این هم که کسی در نزدیکی و حتی نام هیتلر را به طور ضمنی بر زبان می‌آورد، با حالتی مجذوب چشم‌های خود را می‌گرداند. بالاخره روزی هیتلر از این ستایشگر خود خسته شد و در تاریخ 15 دسامبر سال 1933 این موضوع را به او نشان داد. در اون شب خبرنگار یهودی بلافرام به کنسرتی در تئاتر برلین اسکالا رفته بود. او در مورد برداشت‌های خود نوشت: گیلگی خواننده جانشین، همه چیز خلق‌آمیز ولی با مهارت پهنه‌سازی شده بود. گروه SI تئاتر اسکالا استقبالی از هیتلر به عمل آورد که شایسته خدافزینگی اوست. من در نزدیکی لوژ هیتلر، یعنی شماره 7 نشسته بودم. سالن کاملا پر بود، طوری که آقایان فرانکوش و خانم‌ها در لباس‌های زربفت‌ها نزدیک استن رسیده بودند. هنگامی که پس از اولین آهنگ گیلگلی صدای کف زدن آرام گرفت و همه در انتظار آغاز بعدی بودن، ناگهان صدای کف زدن از لوژ شماره که 7 بلند شد. چه تشویق پرهیجان! هیتلر هنرپیشه خوبی است. گیلگلی فراموش شد. تمام تماشاگران که معمولاً رفتاری بی‌نقص دارند شروع به هورا کشیدن کردند. گل بود که به لوژ شماره 7 پرتاب می‌شد. مردم روی صندلی‌ها و سکوها می‌رفتند تا بتوانند پیشوای خود را بهتر ببینند. خون در بدنم رفته شد. او با لباس تنفرانگیز قهوه‌ای خود بین ماگدا گوبل و همسر سفیر ایتالیا نشسته بود. زیبا و حیولا در لوژ بغلی ویکتوریا فون دیرکسو نشسته بود که همین موضوع هیتلر را خشمگین کرد. میگویند هیتلر از اینکه مجبور بود است به دفعه در کنار این جادوگر پیر بنشیند متاسف است. به همین دلیل هم دستور داده که ترتیبات بهتری در این رابطه داده شود. به نظر میرسید جادوگر پیر که دیوار لوژ او را از شهرت و افتخار جدا کرده بود از شدت رشک و حسادت به شدت غضبناک است. هلن بگشتاین هم پس از به دست گرفتن قدرت توسط هیتلر از آن مردی که زمانی خود او را پلف کوچک خود خوانده بود خشمگین شد. هلن متعلق با آن دست زنان معدودی بود که جرأت انتقاد به هیتلر را داشتند. مردی که یک شلاق سگ از او هدیه گرفته بود، حال او را نوع کهنه صدراعظم رایش می‌خواند. اما این اظهار نظر خیلی دیر انجام شد. سال 1933 در جشنواره بایروویت آخرین گفتگوی هلن بکشتاین و پسرخاله سابق او انجام شد. هلن آدرس خود را در بایروویت برای هیتلر فرستاد و از او خواست که به ملاقاتش برود. هیتلر احساس خوبی نداشت. از مدت‌ها پیش آجودان‌های او هلن را هیولای حزب خوانده بودند و برای هیتلر ملازمت با هلن بکشتاین کاملا نامطبوع بود. هیتلر از کودکان واگنر خواست همراه او برود. فکر میکرد آنان هلن بکشتاین را سرگرم میکنند، ولی کودکان حوصله رفتن نداشتند. بنابراین هیتلر جای بچه ها یک دسته بزرگ گل سرخ همراه خود برد. اما به نظر میرسید گل ها تعظیم و بوسه ای که بر دست هلن زد ناگهان دیگر او را تحت تاثیر قرار نمیدهد. او برای آخرین بار نظر خود را به هیتلر گفت. گفتگوی آنان تنها چند دقیقه به طول انجامید. پس از آن هلن دیگر با هیتلر برخوردی نکرد. فصل 4، هلن هانوف اشتنگل، زنی دنیا دیده. یک مرتبه من در دربار بایرن در جشنی حضور داشتم که زنان زیبای بسیاری آن را با درخشش بریلیانت‌های خود آراسته بودند. ناگهان زنی وارد شد که به قدری زیبا بود که همه چیز مقابل او بیرنگ به نظر می رسید. زن جواهراتی نداشت. او خانم هانوف اشتنگل بود. این توصیف هیتلر از اولین برخورد خود با آن زن بود که از آن پس او را هلنه زیبا نامید. این ماجرا در یک هتل در مونیخ اتفاق افتاد، ولی آنان مدتی قبل از آن برخورد در سیرک کورونل با هم آشنا شده بودند، در جایی که معمولاً دلقک‌ها و حیوانات وحشی نمایش می‌دهند. هیتلر یک سخنرانی ایراد کرد. سپس دوست حزبی او ارنست هانوف اشتنگل به طرفش آمد و با لبخند افتخارآمیزی همسر خود را معرفی کرد. هیتلر چند لحظه‌ای در سکوت به صورت زیبای آن زن موبور قد بلند و لاغر خیره شد و هنگامی که خانم اشتنگل از او دعوت کرد که گاهی به ملاقات او و همسرش برود با کمال میل پذیرفت. هلنه با آن گروه معدود زنان اطراف هیتلر تعلق داشت که در سطح بین‌المللی ابتکار عمل از خود نشان می‌دادند. او که دختر یک خانواده که تاجر بود در برمن به دنیا آمد، اما بخش اعظم کودکی خود را در نیویورک به سر برد. در آنجا و در یک ضیافت خیریه در هتل قدیمی وادورف آستوریا با پسر یک ناشر کتاب‌های هنری آشنا شد. ارنست هانوف اشتنگل که دوستانش او را پوتسی می نامیدند. در نیویورک ریاست بزرگترین شعبه شرکت پدری را بر عهده داشت که مجتمع هنری در خیابان 50 بود. هانوف اشتنگل بعد از جنگ اول جهانی به عنوان خارجی که بدخواه شناخته و انتشارات او مصادره شد. مدتی از برآمد یک مدرسه مجسمه سازی روزگار گذراند. با وجود اینکه ارنست هانوف اشتنگل نمی‌توانست یک زندگی مانند گذشته برای هلن تأمین کند، ولی زن در سال 1920 با او ازدواج کرد. یک سال بعد پسرشان آگون به دنیا آمد. بالاخره هانوف در سال 1922 آماده یک سفر دریایی شد و به آلمان بازگشت. همون زمان سفارت آمریکا در برلین می‌خواست تصویری از اوضاع سیاسی آلمان داشته باشد. یکی از کارمندان سفارت از دوران تحصیل با هانوف آشنا قوی داشت و به این ترتیب آمریکایی‌ها او را به عنوان جاسوس به آلمان فرستادند. او باید به تجمعی که در کیندلبروی و در خیابان روزنهایم بود می‌رفت، سخنرانی شخصی به نام هیتلر را گوش می‌کرد و برداشت‌های خود را به برلین انتقال می‌داد. همون شب جاسوس مبدل به یک هوادار شد. هانو وارد حزب شد و از آن پس تقریبا دیگر از کنار هیتلر تکان نخورد. آن مرد قد بلند 2 متری وظایف بسیار متفاوتی را انجام میداد. از همان هنگام جزء گروه آوازخوانان هیتلر بود. نقش دلقک دربار را بازی میکرد و برای او پیانو مینواخت. هلنه فوراً از هیتلر خوشش آمد. در مقایسه با شوهر خودش که هیولای گوشدار بود، هیتلر به نظرش مرد جوان کمروی میرسید. هیتلر مرد جسور و بی‌پروایی نبود که موجب ایجاد مزاحمت برای او شود، بلکه انسانی خجالتی بود که در آغاز قد اکبر نگاهی دوزبانه به یقه پیراهن او میانداخت. در ملاقاتهای خود در کنار پسر کوچک هلنه روی زمین بانو میزد و با او بازی میکرد. هیتلر مانند یک گوسفند سبب و مانند یک بز نر قرقر میکرد، شهه میکشید، مومو قزقز و کواکواک میکرد. آگون کوچک از شادی جیغ میکشید و مادرش با لذت لبخند میزد. ترن بازی هم که جای خود داشت. هیتلر روی 4 دست و پای خود میخزید و آگون از زیر او رد میشد. هیتلر نقش قطار رو بازی میکرد و مانند یک لوکوموتیو سوت میکشید. میتوانست با صدای جیغ مانند خیلی طبیعی صدای سوت قطار را درآورد. آدولف هیتلر میهمان دائمی در خانه های هانوف اشتنگل ها شد و آنطور که هلنه بعدها تعریف کرد از فضای آرام و پرآسایش خانه ما لذت میبرد. اگر میخواست به راحتی میتوانست در خانه ما در گوشه بنشیند، مطالعه کند یا یادداشت بردارد. ما از او تجلیل نمیکردیم، نیازی به این کار هم نبود. برای هیتلر کاملا کفایت میکرد که هانوف او را با پروفسورها، خوانندگان اپرا، نقاشان و نویسندگان آشنا میکردند. هلنه درهای اجتماع متکبر و پر افاده هنری و فرهنگی را به روی او گشود که به افراد سرشناسی اندازه مهمی ختم می شد. او در این رابطه شبیه هلنه بکشتاین و آلزا بروکمان بود. هلنه و ارنست هانوفشتنگل هم کوششی بی نتیجه کردن تا از هیتلر مردی پخته و جهاندیده بسازند. او درس انگلیسی دادن و از آمریکا برایش تعریف کردن، به این امید که جهانبینی محدود او را کمی توسعه ببخشد. اما تنها چیزی که از آمریکا مورد توجه هیتلر قرار گرفت، کوکلوس کلان ها بود که گمان میکرد شبیه جرمش باشد. با وجود اینکه هلنه بارها از او خواست که چند حرکت رقص والز را یاد بگیرد، هیتلر از آموختن رقص امتناع میکرد. حتی نمیخواست تحت هیچ شرایطی ریش خود را اصلاح کند. پانوش کوکلوس کلان ها سازمانی سیاسی و فقهی در جنوب ایالات متحده آمریکا که پس از پایان جنگ های داخلی به فعالیت پرداخت و دست به کشتار و شکنجه سیاه‌پوستان می‌زد. فعالیت این فرقه در سال 1871 قانوناً ممنوع اعلام شد و بساطش برچیده شد. ادامه که من شبی ناگهان زنگ در به صدا در آمد. یک پزشک، یک پرستار مرد و آدولف هیتلر بیرون در ایستاده بودند. هلنه هانوفشتنگل آن شب یعنی 9 نوامبر سال 1923 را در اوفین در کنار دریاچه شتاف به سر می برد. او و همسرش به تازگی خانه عراقی در آنجا خریده بودند. هلنه وحشت کرد. تاکنون هرگز هیتلر را به این صورت ندیده بود. مردی که معمولاً صداهای خنده‌دار حیوانات را از خود در می‌آورد، حالا از شدت درد ناله می‌کرد. شلوارش مانند تکه پارچه آویزان بود و کراوات سیاه او با گرهی نامنظم دور گردنش پیچیده شده بود. هلنه او و همراهانش را به داخل منزل دعوت کرد و فوراً غذای سردی روی میز چید. هیتلر زمین خورده و شانه چپ او در رفته بود. این سردان شام دیر وقت تعریف کرد که چگونه به این شدت زخمی شده است. او در مونیخ به همراه چند همرزم از کودتا به سمت فلد هرل هاله رفته و در اونجا ناگهان خود را در مقابل پلیس ها دیده بودن. شلیک شد. مرد بغل دستی هیتلر که دست بر دست او داشت با گلوله کشته شد. بر زمین افتاد و او را هم با خود کشید. از وقت بعد هیتلر روی شانه خود افتاده بود. در آن شلوغی دو مرد همراهش او را از زیر رسم گلوله ها کنار کشیدند و به سمت یک اتومبیل که در آن نزدیکی پارک شده بود بردند که فرار کند. به او پیشنهاد کردند و اتریش بگریزد، اما هیتلر میل به این کار نداشت. او میخواست به منزل هلنه هانوفشتنگل برود. در اقدام هیتلر برای کودتا 4 مأمور پلیس، 15 رفیق هیتلر و 1 شخص بی‌طرف کشته شدند. حال او در منزل هلنه هانوف اشتنگر نشسته بود، بازوی متورم خود را نشان می‌داد. از ضرب غیر قابل تحملی که داشت شکایت می‌کرد و برای از دست دادن محافظ خود ناراحت بود. هلن متوجه شدت افسردگی او شد. به طبقه بالا رفت و در اتاق خواب و مطالعه کوچک شوهر خود برای او تخفیف گذاشت. در ضمن ارنست خانم اشتنگل آن شب در منزل نبود. هنگام کودتا او در آپارتمان خود در مونیخ خوابیده بود، ولی از آنجا که از نزدیکان هیتلر بود پس از آن به اتریش رفت. آن شب هیتلر بدن دردآلود خود را در یک پتوی سفری انگلیسی صفحه 70 که متعلق به ارنست خانوف اشتنگل بود پیشید. البته قبل از آن به مرد پرستار دستور داد فوراً به مونیخ برود و یک اتومبیل برای فرار تهیه کند. طبعاً هیتلر می‌دانست از کجا باید چنین اتومبیلی را تهیه کرد. از هلن بکشتاین که در آن زمان هنوز از پرستاران بی‌قید و شرط هیتلر بود. در 11 نوامبر، دو روز پس از فرار هیتلر، زنگ تلفن مادر شوهر هلن به صدا درآمد. مأمور پلیسی که خانه او را بازرسی می‌کرد توانست به موقع گوشی تلفن را از دست دختر خدمتکاری که می‌گفت پلیس در منزل ماست بگیرد. پس از بازپرسی تلفنی کوتاهی از هلن، پلیس به محل اختفای هیتلر آگاه شد. هیتلر تا آن زمان بیهوده در انتظار اتومبیلی بود که با آن فرار کند. هلن به اتاق هیتلر رفت و به او هشدار داد که پلیس در آن نزدیکی است. هیتلر فریاد زد: این کوکا هرگز مرا دستگیر نخواهند کرد، من خودم را خواهم کشت. و دستش را به طرف تپانچه که برونینگ خود بود. پس هیتلر یک بار دیگر تصمیم به خودکشی گرفت، اما هلن زندگی او را نجات داد. دست کم ارنست بعدها در خاطرات خود که اینطور نوشت: هلن به طرف هیتلر رفت و با یک حرکت جوجیتسو تپانچه را از دست او گرفت. اسلحه به راه رو پرتاب شد و روی یک کیسه آرد افتاد. هلن بعد از آن یک سخنرانی برای میهمان خود ایراد کرد. از جنبش حزب و طرفداران بسیار و اعتقاد آنان به پیشوای خود حرف زد. چند ورق کاغذ و قلم آورد. از هیتلر خواست که وصیت‌نامه سیاسی خود را به او دیکته کند تا آن را به یک وکیل بدهد. اراده راسخ هلن تأثیر خود را گذاشت و به این ترتیب هیتلر وصیت‌نامه سیاسی خود را دیکته کرد. در حالی که مأمورین پلیس بر در می‌کوبیدند، هلن به سرعت کاغذ را برداشت و پنهان کرد. سپس پایین رفت و پلیس را به داخل منزل دعوت کرد. هیتلر در سکوت روی پله‌ها و پشت او ایستاده بود. ضمن اینکه هلن تاک کوچکی با وسایل ضروری اولیه برای روزهای اول زندان آماده می‌کرد، هیتلر هولک سفید ارنست را درآورد. او از پوشیدن کت و شلوار خانم که به او بزرگ بود اجتناب کرد و با پیژاما به زندان رفت. یک نفر بارانی هیتلر را روی شانه‌ی او انداخت که صلیب شکسته آخرین هنوز روی یقه آن بست بود. هلن به سرعت و پتوی اسکاتلندی مخصوص سفر برای هیتلر آورد، زیرا نمیخواست در زندان بلرزد. مامورین پلیس او را به سمت اتومبیل بردند و به طرف وایلهایم حرکت کردند. چند دقیقه پس از حرکت هیتلر، اتومبیل بکشتاین‌ها که برای فرار او فرستاده شده بود به خانه گلاغی در اوفینگ رسید. آدولف هیتلر در لنزبرگ اعتصاب غذا کرد و برای هر کس که میخواست بشنود فریاد میزد تمامش میکنه. به نظر میرسید که نه روان پزشک زندان و نه رئیس افتخاری حزب قادر به تغییر تصمیم او هستند. تنها یک نفر بود که میتوانست او را نجات دهد، هلن. او با وکیل هیتلر صحبت کرد و وصیت‌نامه که هیتلر را به او داد. وکیل همان موقع درخواست کرد او را ادب کنید، برایش توضیح دهید به این دلیل جلوی خودکشی او را نگرفتید که حالا از گرسنگی خود را از بین ببرد. هلن به ملاقات هیتلر را و با التماس او را قانع کرد. کمی پس از آن هیتلر به روزه یک هفته خود پایان داد و دو مرتبه با اشتهای زیاد غذا خورد. دیگر حرفی از خودکشی در میان نبود. البته این تحقیق‌ها واقعا جدی نبودند. هیتلر به دفعات و به صورت نمایشی آن را تکرار میکرد. هیتلر در زندان بیش از 500 ملاقات کننده داشت که خانم‌های طرفدار و دوستانی که احساسی مادرانه به او داشتند از جمله آنان بودند. از کارولا هوفمان پیر با آن کیک‌های خامه‌ای تا هلن که خود را مادرخوانده هیتلر معرفی کرد تا اجازه دهند به سلول هیتلر وارد شود، همه به ملاقات او رفتند. ایلیزه بول نامزد ویتنس، قاچاقچی دوربینی، در قاچاقی دوربینی در زندان دور از آن. وینفرید واگنر یک فصل مخصوص ژانویه برای او فرستاد که مفردی کاغذ تایپ، کاغذ نقاشی، قلم، جوهر، مدادهای متعدد و پاککن بود، یعنی تمام آن وسایل کاری که او نیاز داشت تا بتواند کتابی درباره خود و عقایدش بنویسد. نام آن را در فردا 4.5 سال جنگ بر علیه دروغ، حماقت و بزدلی. سپس ناشر و نام ساده و دلنشین نبرد من را برای کتاب انتخاب کرد. حتی کارین کورین هم در لنسینگ به ملاقات هیتلر رفت تا بتواند دست کم گاهی اوقات معبود بزرگ خود را از نزدیک ملاقات کند. هیتلر با بزرگواری پشت عکسی که او را در مقابل زندان لنسبرگ نشان میداد برای آن زن امضا کرد. هنگامی که هیتلر زودتر از موعد در 20 دسامبر سال 1924 از زندان آزاد شد، هلنه انتظار او را می‌کشید. برای شب تولد مسیح او را به ویلای جدیدشان دعوت کرد که در نزدیکی پارک هرسوگ مونیخ قرار داشت و خانواده هانوف اشتنگر به تازگی به آنجا نقل مکان کرده بودند. هیتلر برای میزبان و اگون 3 ساله که یک هدیه ژانویه کاملا غافلگیر کننده در نظر گرفته بود. البته قبل از اینکه هدیه را باز کند از دوست خود ارنست هانوف اشتنگر خواست که با پیانو قطعه عشق مرگ را از سیستان بنوازد. پس از آن هلنه میز شام شب عید را چید که شامل بوقلمون به عنوان غذای اصلی و انواع مختلف شیرینیجات و بیسکویت‌های وینی به عنوان دسر بود. هیتلر فقط کمی شراب نوشید. در زندان به طرز مخصوصی چاق شده بود و به این دلیل به تدریج بیش از خوردن گوشت و کل صرف نظر میکرد. بعد از صرف غذا و دادن هدیه ها بالاخره موعد مقرر رسید. هیتلر با درکی که از آغاز شب ژانویه داشت باید آن خانواده را شاد نماید، مانند یک سرباز در اتاق بالا و پایین رفت. در این حال سر و صداهای میدان جنگ جهانی اول را تقلید میکرد. صدای انفجار، گلوله سوت و ناله در میآورد. کاملا به نظر می رسید که خانواده هانوف در خط اول جبهه نشستند. آنان در زیر درخت ژانویه خود صدای شلیک مسلسل تفنگ و مشت زدن را می شنیدند. هیتلر صدای شلیک را درست به خوبی حرکت گلوله در هوا و سوتان و صدای انفجار به هنگام برخورد تقلید می کرد. او حتی به تفاوت بین صدای گلوله های فرانسوی، انگلیسی و آلمانی تسلط داشت. خانواده هانوف دیگر هرگز شب ژانویه‌ای به آن شکل نداشت. یک مرتبه بین هلنه و آدولف هیتلر برخوردی به وجود آمد که خاطره نسبتاً نامطبوعی در ذهن از خود به جا گذاشت. در ضمن به نظر هیتلر او زنی بسیار جذاب بود. آن شب هیتلر به ملاقات خانواده هانوف رفت و آخر شب در اتاق نشیمن کنار آنها نشسته بود. سپس ارنست برای چند دقیقه خانه را ترک کرد که یک تاکسی برای میهمان خود صدا کند. هیتلر از این موقعیت استفاده کرد و در مقابل هلن زانو زد. روی پاهای زن افتاده بود و خود را برده او خواند. افسوس خورد که دیر با او آشنا شده است و این موضوع چقدر او را رنج میدهد. ضمن اینکه هیتلر در این تجربه ترس و شیرین خود ستایی میکرد، هلن مایوسانه سایدر بلند کردن او داشت. درست قبل از بازگشت شوهرش موفق شد. البته او پس از رفتن هیتلر فوراً تمام ماجرا را برای شوهرش تعریف کرد، اما ارنست زیاد آن را جدی نگرفت و فقط گفت مرد بیچاره، تنهایی او مانند تله‌ای است و گاهی حس می‌کند باید نقش شاعر و آوازخوانی را بازی کند که از شدت عشق در حال از بین رفتن است. در آن شب هانوف هنوز گمان میکرد هیتلر عاشق هلنه است، اما در طول سالهای عادی شاهد صحنه‌های بیشمار متعددی بود. هنگامی که هیتلر به زنان مختلف دست گل میداد و بر دست آنان بوسه میزد، با گذشت زمان هانوف اشتنگر به این نتیجه رسید که این رفتار عجیب اصلا ربطی به میل جنسی ندارد، بلکه نوع دیگری از تمایل و اشتیاق است که همان نمایش دادن نام دارد. به نظر او هیتلر ناتوانی جنسی داشت که نه به وسیله زنان بلکه تنها از طریق سخنرانی های خود به بالاترین مرحله تحریک شدن می رسید. هلنه نیز همین عقیده را داشت. او بعدها در مورد هیتلر گفت جنس او کاملا خونساز، او مرد نیست. ارتباط بین هیتلر و هانوف با گذشت سالها به طرز محسوسی سر شد. هلنه هنوز تحمل میکرد که هیتلر نقش برده مطیع و سر به راه را بازی و در مقابل او تعظیم کند، ولی میلی به عوض کردن نقشها و تسلیم شدن در مقابل پیشوا را آنطور که انتظار هیتلر بود نداشت. به این ترتیب در سال 1936 در مراسم ازدواج یکی از افراد عالی رتبه اف ای جریانی اتفاق افتاد که به جدایی کامل ختم شد. تمام میهمانان مراسم با سلام مخصوص هایل هیتلر به پیشگاه خوش آمد می گفتن. فقط هلنه و پسرش آگون گفتن آقای هیتلر سلام. او فوراً دست خود را به عقب برد و دیگر نگاهی به آن دو نکرد. همان سال هلنه از شوهر خود جدا شد و با پسرش به آمریکا بازگشت. ارنست هم یک سال بعد یعنی در سال 1937 آلمان را ترک کرد. صفحه 77 فصل 5 وینفرید واگنر وفاداری افسانه‌ای تا هنگام مرگ. کارگردان مونیخی هانس یورگن زیبربرگ در سال 1975 یک سری گفتگوی تقریبا بی پایان با خانم پیر انجام داد و 5 سال بعد در آگهی مریان فن در مجله اشپیگر نوشت وینفرید واگنر زن بزرگ. البته تمام خوانندگان مجله اشپیگر پس از گذشت 35 سال از کشتارهای دست جمعی با این عقیده موافق نبودند، زیرا زن بزرگی که زیبربرگ در مورد دینوش یکی از طرفداران فرسخت آدولف هیتلر بود. فیلم زیبربرگ در مورد او 5 ساعت طول می کشید که در آن تعریف می کرد باید تصور کرد که همه مردم در پورام سال بعد از پایان جنگ جهانی اول چه وضعیت رقت انگیزی داشتند. گرسنه بودند، فردشان بود، پول نداشتند و غذایی برای خوردن وجود نداشت. افسردگی تمام آلمان را فرا گرفته بود. بعد از این گروه اشپارتا که کاملا چپ تندرو بودند و آن رت روپوپبلیک در مونیخ هم بودند، هرج و مرج مطلق رواج داشت. کاملا بدیهی بود که افرادی با احساسات ملی آلمانی سعی کنند با هم متحد شوند و به دنبال یک رهبری هم باشند. سپس هیتلر که آن زمان کاملا ناشناس بود در مونیخ ظاهر شد و نطق‌های واقعا آتشینی کرد و در واقع به ما قول داد با کمک یک اشتراک عمومی سعی در نجات ما خواهد کرد. دیگر مردم در هر بودی آماده پیوستن به او شده. من تحت تاثیر ایده‌ها و عقاید او قرار گرفته بودم. وینفرید واگنر کتاب نبرد من را خوانده بود. می‌دانست که هیتلر در آن نژاد یهودی را پارازیت، میکروب باسیل، خفاش یا قارچ شکافدار خوانده است که میل دارد آن را نابود و ریشه‌کن کند. اینها افکار و عقاید هیتلر بودند و وینفرید واگنر یکی از بیشمار افرادی بود که آنها را تایید می‌کرد. البته او روز معدود اشخاصی بود که میتوانست بر مورد خود بگوید که ارتباطی کاملا انسانی خصوصی و صمیمی با هیتلر داشته. برای درک به وجود آمدن این ارتباط باید داستان وینفرید را از آغاز تعریف کنیم. او در 23 جولای سال 1897 در هستینگ انگلستان به دنیا آمد. دختر یک خانم هنرپیشه آلمانی و یک مهندس پولساز انگلیسی بود. پدرش دارای استعدادی هنری بود و در اوقات فراغت خود رمان و نقد موسیقی می نوشت. در واقع همه چیز نشان از یک کودکی آرام می داد. اما بعد از هنگامی که وینفرید هنوز 2 ساله نشده بود والدین او از دنیا رفتند. دخترک نزد پدر بزرگ دانمارکی خود رفت که یک زندگی معمولی در لندن داشت. اما مرد پیر احساس می کرد وظیفه رسیدگی به یک کودک برایش بی اندازه مشکل است. حتی این فکر به ذهنش رسید که خود و کودک را بکشد. بعد تصمیم گرفت او را به یک یتیم خانه بسپارد که وینفرید در 10 سالگی توانست برای چند هفته آنجا را ترک کند. او بعدها به ندرت در مورد آن زمان صحبت میکرد و احتمالاً میخواست آن دوره را فراموش کند. در آغاز قرن 20 یتیم خانه ها اکثراً مکانهایی بودند که بچه ها در آنجا نگهداری، تحقیر و مورد آزار واقع میشدند. نکات بسیاری حاکی از این است که وینفرید ویلیامز در سالهای اوان کودکی خود تجربیاتی کاملا مشابه با آدولف هیتلر داشته است. شاید هم همین تجربیات موجب ارتباطی نزدیکتر و حتی ناخودآگاه شده بود. اما بیش از همه اوبرای واگنا آن دو را به هم نزدیک کرد. آن دو بعدها فرضهای متمادی در مورد آن با هم گفتگو می کردند. وینفرید در 10 سالگی اجازه یافت تعطیلات خود را نزد خویشاوندان دور خود در آلمان بگذراند. او با پلاکاردی برگردن که نامش روی آن نوشته شده بود در ایستگاه قطار هانوفر ایستاد، جایی که پیانیست و رهبر ارکستر کارل کرینهورس به دنبال وی آمد. او به همسرش فوراً از دخترک رنگ پریده و خجالتی خوششان آمد. چند سال بعد هم وینفرید را به فرزندی پذیرفتند. کارل کرینهورس دوست قدیمی ریشارد واگنر بود. هر دو در یک دنیای موسیقی زندگی می‌کردند که حالا وینفرید هم در آن پذیرفته شده بود. او به دبیرستان دخترانه در برلین رفت، اما بخش اعظم وقت خود را وقف موسیقی می‌کرد. پدر خواندهش به او درس پیانو می داد و همراه او به بهترین کنسرت های برلین می رفت. در یکی از این کنسرت ها او که 15 سال داشت برای اولین بار شوهر آینده خود را دید که پشت میز رهبری ارکستر ایستاده است. زیگفرید واگنر تنها پسر موسیقیدان مشهور بود. وینفرید هیجان زده شد. نه تنها از کنسرت بلکه از زیگفرید هم خوشش آمد. او چهره مرد را در دفترهای مدرسه خود کشید. تمام پول توجیبی خود را برای خرید متن اپراهای خرج کرد که زیگفرید رهبری آنها را برعهده داشت. ولی 2 سال طول کشید تا وینفرید شخصاً با او آشنا شد. کمی پس از 17 سالگرد تولد وینفرید زمان آشنایی آنان فرا رسید. پدر خواندهش او را به جشنواره بایروت برد. هیجان زده از تپه سبز بالا رفت، جایی که بین درختان کاج و صنوبر خانه ای از آجر سرخ قرار داشت. هنگامی که وینفرید وارد گرالسوب شد قلبش به شدت میتپید. البته میدانست این خانه از داخل به شکل یه ویلانسل است. با این حال از دیدن آن به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. بعد اجازه یافت تمرینات نهایی را گوش کند. در این تمرینات فقط افراد از پیش دعوت شده اجازه ورود داشتند. واگنر ها کلید بورس و دو فرخوانده اش را برای صرف چایی به منزل خود در وانفرید که مقر خانوادگی آنان بود دعوت کردند. در آنجا نه تنها زیگفرید بلکه مادرش کوزیما واگنر که زنی سخت‌گیر بود هم جذب وینفرید شده. زیگفرید از آن پس اکثراً با اجازه مادر یا حتی به دستور اکید او دختر جوان را برای صرف چای به ویلا دعوت میکرد. زیگفرید کمی پس از اولین برخورد با وینفرید به برلین رفت و در خانه کلینبورز از وینفرید خواستگاری کرد و جواب مثبت گرفت. با این احوال نزدیک بود ازدواج به هم بخورد، ولی مقصر مقامات مسئول بودند و نه وینفرید یا والدین او. جنگ بود و به این دلیل وینفرید به عنوان خارجی و دشمن در پرونده های پلیس ثبت شده بود. او مجبور بود روزی 2 مرتبه خود را به اداره پلیس معرفی کند. اصلا حتی نمیشد به ازدواج یک زن انگلیسی با یک مرد آلمانی فکر کرد. به همین دلیل وینفرید تقاضای تابعیت پرسی کرد. 3 ماه طول کشید تا تقاضای او بررسی و با آن موافقت شد و حالا دیگر هیچ مانعی برای ازدواج آنان وجود نداشت. روز بعد وینفرید و زیگفرید در بایروت در مقابل محراب عروسی ایستادند. وینفرید منشی شوهر خود شد. کنسرت های او را برنامه ریزی می کرد و در هر کنسرت همراه او می رفت. ولی مهمترین وظیفه او چیز دیگری بود. او باید بچه هایی به دنیا می آورد که سلسله واگنر از بین نرود. زن جوان وظیفه خود را به نحو بسیار عالی انجام داد. او 2 دختر و 2 پسر به دنیا آورد و هم به خوبی تحسین قوانین خوشگوار مشکل خانگی وانفیلد شد. در آنجا از زمان مرگ ریشارد واگنر بیوه کوزیما حکومت میکرد. هرچه سن او بیشتر میشد در حکومت خود سختگیری بیشتری به خرج میداد. همه جز نوه‌ها با احتیاط و احترام به او برخورد میکردند. هیچکس جرأت بر زبان آوردن کلمه بلند یا گستاخانه در مقابل او نداشت. کوزیما موسیقی واگنر را تا سطح 1 مذهب بالا میبرد. افراد خانواده خود را کشیشهای عالی مرتبه و جشنواره را معبد میدانست. در آن خانه هم که از ابتدا بر روی منتقدین و دگراندیشان بسته بود و اگر کسی اظهار نظری غیر دوستانه می کرد برای همیشه از صفحه سبز رانده می شد. نویسنده زندگی نامه واگنر یواخیم کولر نوشت تمام استبداد تنها از طریق کوزیما اعمال می شد و جوان ترها باگر حسیم آن می شدن. مانند یک فرقه مذهبی مدرن همه چیز حول محور داخلی خانواده می گشت که فقط افرادی منتخب آن راه داشتند. کوزیما که همواره روسری مشکی بر سر داشت خود را تصور اولیه زن اشرافی می دانست و یا اگر بخواهیم با احساسات کمتری بیان کنیم او نماینده اشرافی در نژادی برتر بود. اعتقاد متعصبانه او و رضایتی که تقریبا تمام اطرافیان وی برای تسلیم شدن به آن تعصب داشتند بعدها زمینه را برای ورود هیتلر آماده کرد. بنابراین اتفاقی نبود که هیتلر با کمال میل به آنجا میرفت. وینفرید در مونیخ و در سالن پذیرایی کارخانه دار پیانو ادوین دکشناین و همسرش هلنه با هیتلر آشنا شد. هیتلر در آنجا سخنرانی میکرد و وینفرید درست به اندازه زمانی که برای اولین بار شوهر خود را در حال رهبری ارکستر دید هیجان زده شد. هنگامی که به بایروت بازگشت چشمهای او از ملاقات با ناجی آلمان برق میزد. شوهر او اشتیاق همسر خود را زیاد جدی نگرفت و حتی گاهی وینفرید را مسخره میکرد. اما هنگامی که وینفرید خواست هیتلر را به بایروت دعوت کند موافقت کرد. در اول اکتبر سال 1923 آدولف هیتلر به سفری کاری رفت. وی به خصوص در آن دوران به حمایت افراد با نفوذ بسیار نیاز داشت. افراد خانواده با کنجکاوی در انتظار مردی بودند که وینفرید با آباتاب از او تعریف کرده بود، ولی در زمان تعیین شده هنوز خبری از اتومبیل در خیابان مشجره بلوط نبود. به نظر می رسید هیتلر هنوز همدلی آن خانواده را به دست نیاورده، در حال از دست دادن آن است. بچه های فیلیپین و وولفگانگ دائم به طرف در می دویدند و به بیرون می نگریستند. بالاخره اتومبیل از خیابان ریشارد واگنر پیچید. کودکان هیجان زده والدین خود را صدا زدند. هنگامی که هیتلر از پله‌ها بالا می آمد همه در کنار در ایستاده بودند و با او دست دادند. وینفرید بسیار شادمان بود، اما دیگران فعلا بیشتر ناامید شده بودند. بقیده که فیلیپین دختر وینفرید او کاملا معمولی بود، با آن شلوار چرمی کوتاه بایری، جوراب‌های کلفت پشمی، یک پیراهن چهارخانه آبی سفید و یک کت کوتاه آبی که به اندام لاغر و گریه می‌کرد. به نظر می‌رسید استخوان‌های تیز گونه در حال سوراخ کردن گونه‌های دراز و لاغر او هستند. چشم‌های آبی او با اشتیاقی تعصب‌آمیز درخششی مصنوعی داشت، نگاهی حریص داشت. ظاهرا هیتلر به شکل محسوسی احساس بی‌ثباتی می‌کرد. به نظر می‌رسید از باچه است دائم تعظیم می‌کرد، مانند سگی کتک خورده به اتاق موسیقی و کتابخانه خزید و در آنجا با شگفتی و اطراف خود نگریست. با قدم‌های آرام و با احتیاط به مجموعه پروانه‌ها نزدیک شد که ریشارد واگنر در نابل خریده بود. سپس نزدیک آخرین عکس ریشارد واگنر رفت. هیتلر با احترام و دهانی باز بر مقابل آن ایستاد، مانند یک کاتولیکی که در مقابل پاپ می‌ایستاد و تقریبا این طور به نظر رسید که او از آن شلوار کوتاه چرمی خود کمی خجالت می‌کشد. پس از مدتی دو مرتبه توانه صحبت کند و تعریف کرد که چگونه در 12 سالگی برای اولین بار قطعه لوهنگرین را شنید و بقیده که واگنر بزرگترین آلمانی است که تا کنون وجود